سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در نتیجه تیراندازی نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند در ولایت زابل، حداقل 3 تن از غیر نظامیان افغان کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. منابع امروز به خبرگزاری افغان اسلامی آژانس گفتند که این رویداد در ولسوالی شلمزی رخ داده و 2 نفر دیگر از افغانها از سوی قوای پاکستانی بازداشت شدند. قبل از این یک منبع در صحبت با رادیو آزادی کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 4 تن دیگر در این حادثه را که دیروز رخ داده تایید کرده بود. خبر می افزاید که اجساد قربانیان و زخمی های رویداد از سوی هلیکوپترهای حکومت طالبان انتقال داده شدند. در این اواخر یک عبورگاه در امتداد سیم خاردار در ولسوالی شلمزی در امتداد خط دیورن افتتاح شد که در وقت نیاز گشوده می شود. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا کرده که حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی در گذشته به یک توافق نزدیک شده بودند، اما اسلام آباد عقب نشینی کرده. روزنامه اکسپرس تریبیون دیروز گزارش داد که امیرخان متقین سخن را در حاشیه گردمایی هفته گذشته درباره فلسطین در تهران با سناتور مشاهد حسین سعید گفته است. سناتور مشاهد حسین سعید به نمایندگی از حکومت پاکستان در این گردمایی اشتراک کرده بود. جزئیات بیشتر داده نشده، اما طالبان افغان در گذشته مذاکرات میان طالبان پاکستانی و اسلام آباد را میانجیگری کردند. ملل متحد میگوید که ده ها دختر متعلم از کورس فرا گرفتن زبان انگلیسی و مهارت کامپیوتر در بادغیس فارغ شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در خبرنامه خود در شبکه اکس گفته که 150 دختر متعلم با کمک این کمیشنری و یک مؤسسه همکار دیگر در یک پروژه معیشتی در قلعه نو مرکز بادغیس مهارت های زبان انگلیسی و کامپیوتر را آموختند. جزئیات بیشتر داده نشده. ای در حال است که بعد از برگشت طالبان به قدرت در 2 سال گذشته مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم مسدود شدند و درهای پندونها هم تامرسانی برای زنان و دختران بستند. محکمه ضد تروریسم در اسلام آباد امروز ضمانت رهایی منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون را پذیرفت، اما آقای پشتین در ارتباط به قضیه دیگر به پلیس تحویل داده شد. پیش از این ادریس پشتین، یکی از اعضای ارشد این جنبش، امروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته بود که محکمه مبارزه با تروریسم در اسلام آباد در 2 قضیه ضمانت منظور پشتین را پذیرفته. بعدن ایمل خان مندوخیل، یکی از وکلای مدافع آقای پشتین، به رادیو مشال گفت که محکمه در ارتباط به یک قضیه دیگر منظور پشتین را به مدت 2 روز به پلیس تحویل داد. پشتین به تبلیغات علیه اردوی پاکستان متهم است. او در 4 دسامبر انگام اشتراک در یک تحصن بلوچا سوی پلیس در ایالت بلوچستان بازداشت شد. و وزارت صحت غزه میگفته که نزدیک به 21,000 نفر در عملات اسرائیل به غزه از 7 اکتبر تا کنون کشته شدند. این وزارت در اعلامیه امروز خود گفت که 20,915 نفر کشته و 54,918 نفر دیگر در این عملات زخمی‌اند. وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه حماس است، همچنان افزوده که در 24 ساعت گذشته 241 فلسطینی کشته و 382 تن دیگر زخمی شدند. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه هراس افغان شناخته شده. اسرائیل پس از آن عملات بر نوار غزه را آغاز کرد که جنگجویان حماس در 7 اکتبر بر چندین شهر اسرائیل حمله کردند و حدود 1400 نفر را کشتند. این گروه بیش از 200 تن دیگر را گروگان گرفتند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. عفو بین الملل خواستار رهایی سایر مدافعین حقوق بشر از زندان‌های طالبان شده. یک فعال حقوق زنان میگوید:
ما خواستار رهایی همه زندانیان سیاسی، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی، ژورنالیستا، نظامیان خبریز، استادان دانشگاه، روشنفکران.
یک مقام ارشد طالبان گفته که تلاش‌ها برای فراهم شدن زمینه آموزش دختران ادامه دارد. دختران بازمانده از آموزش در افغانستان چی میگویند؟
در مدت 2 سال که اینا بهانه آوردن باز هم بهانه میارن. اصلا طرفدار تحصیل دخترها در افغانستان نیستن، مردم افغانستان فریب میتن و ما از امارات اسلامی میخواهیم که به گفته های خودشان عمل کنند.
زمستان فرا رسیده اما دهقان ها در پروان از خشکسالی نگرانن. یک تن از آنها میگوید
تا بالا منتظر بالا هستیم که باران نشده. زمستان است، صندلی باشه و بخاری باشه، از اونم که زیادتر ما به باران نیاز داریم.
در مورد تصمیم کرکت بورد افغانستان مبنی بر تحریم 3 بازیکن این تیم و عکس العمل های آن هم جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. سازمان عفو بین الملل خواستار رهایی منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان و همه منتقدان طالبان و فعالان از زندانهای حکومت طالبان شده است. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش جنوب آسیا این سازمان، این درخواست را در شبکه X پس از خبر رهایی پریسا آزاده مطرح کرده است. همکاران پریسا آزاده، یکی از زنان معترض، گفتند که او به روز دوشنبه از زندان طالبان رها شد. سحر لیول جزئیات دارد.
سازمان عفو بین الملل می گوید حکومت طالبان باید منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان و همه منتقدان از جمله مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و سایر افرادی را که خودسرانه دستگیر و زندانی ساخته آزاد کند. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش جنوب آسیا این سازمان، به روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که آزادی پریسا آزاده خبر دلگرم کننده است. او از ریاست عمومی استخبارات طالبان، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و وزارت داخله آنان خواسته تا سایر فعالان زندانی را آزاد کنند. این درخواست پس از آن مطرح می شود که همکاران پریسا آزاده از زنان معترض که 41 روز را در زندان طالبان سپری کرده و روز دوشنبه موضوع رهایی او را تایید کردند. پیش از آن منابع آزادی جولیا پارسی و ندا پروانی از دیگر زنان معترض را که چندین ماه در زندان طالبان به سر بردند تایید کرده بودند. اما گفته می شود که به شمول منیژه صدیقی، برخی دیگر از فعالان زن، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و منتقدان طالبان هنوز در زندانهای حکومت طالبان به سر می برند. حکومت طالبان تا کنون بازداشت و نه هم رهایی این فعالان زن را تایید و یا رد نکرده است. پیش از این شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر و زنان بارها خواستار آزادی فوری سایر فعالان زندانی از قید طالبان شدند. در همین حال شفیق رزمنده، فعال حقوق زنان و بنیانگذار نهاد چتر اتحاد ملی زنان افغانستان، خواهان رهایی فوری سایر افراد از بند طالبان است که به گفته او به خاطر عدالت خواهی بازداشت شدند. او به رادیو آزادی گفت
به صورت قطع ما خواستار رهایی همه زندانیان سیاسی، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی، ژورنالیستا، نظامی های خبلیز، استادان دانشگاه، روشنفکران و همه کسانی که هیچ جرم دیگی را مرتکب نشدن، فقط نظر و اندیشه خود بیان کردن و او در مخالفت با وضعیت موجود و در دفاع از حقیقت بوده.
طالبان از ابتدای حاکمیتشان در افغانستان در اگست 2021 اعتراضات خیابانی زنان را که به منظور تامین حق آموزش، کار و دیگر حقوق زنان برا انداخته می شد سرکوب و ممنوع کردند. بر اساس ادعاها طالبان در بیش از 2 سال گذشته شماره از زنان معترض را بازداشت و برخی از آنها را دوباره پس از مدت آزاد ساختند. موردهایی که تا به حال حکومت طالبان به گونه رسمی تایید و یا رد نکرده است. با وجود تاکید مقامهای طالبان بر تامین حقوق بشری مردم افغانستان و آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلام، هر از گاهی گزارش های از بازداشت منتقدان طالبان به شمول خبرنگاران و دیگر فعالان به نشر می رسد.
پریسا آزاده که به گفته برخی همکارانش دوشنبه از زندان طالبان آزاد شد، بر اساس برخی رسانه ها از منطقه دشت برچی کابل از سوی طالبان بازداشت شده بود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. مرکز خبرنگاران افغانستان از مقام‌های محلی هلمند خواستند که خواسته که ممنوعیت پخش صدای زنان در رسانه‌های این ولایت را دور کنند. این مرکز در اعلامیه گفته که این محدودیت‌ها تنها بر رسانه‌های علمند وضع شده و این یک تبعیض و تخطی از حقوق زنان و رسانه هاست. بیشتر در این گزارش.
مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت طالبان خواسته است که ممنوعیت پخش صدای زنان در رسانه‌های علمند را دور کند. این مرکز روز دوشنبه با نشر اعلامیه‌ای با ابراز نگرانی این کار را تخطی از حقوق زنان و رسانه‌ها خوانده است. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید در حالی که 5 ماه از وضع این ممنوعیت می‌گذرد، هنوز هم مقام‌های علمند برای این تصمیمشان تأکید دارند. در اعلامیه آمده است که ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هلمند در ماه اسد سال روان به رسانه‌های این ولایت گفته که در هیچ برنامه‌ای به شمول اعلانات بازرگانی صدای زنان را نشر نکنند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است در حالی که بیشتر اعلانات به صدای زنان ثبت می‌شود و رسانه‌ها از طریق همین اعلانات مشکلات مالی خود را مرفوع می‌کنند و وضع محدودیت بر آن می‌تواند رسانه را با سقوط روبرو کند. در مورد محدودیت های وضع شده بر رسانه ها در ولایت هلمند خواستیم با شماری از خبرنگاران زن و گویندگان رسانه ها در آن ولایت صحبت کنیم، اما آنان به دلیل تهدیدات امنیتی حاضر به صحبت نشدند. همچنان تلاش کردیم در این مورد نظر حافظ راشد رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ولایت هلمند را بگیریم، اما او با پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما شماری از خبرنگاران زن در دیگر نقاط افغانستان در مورد محدودیت‌های وضع شده بر کار زنان در رسانه‌ها نگران هستند و می‌گویند که روز به روز ساحه کاری برای زنان محدود می‌شود و آنان مجبور خواهند شد که کار با رسانه را ترک کنند. یکی از خبرنگاران زن که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت:
با هلمند قندهار که دوی تا اجازه نورکول کیگی.
در هلمند و قندهار اجازه داده نمی‌شود که صدای زن‌ها شنیده شود. یاد در بیشتر موارد رسانه ها نمی خواهند کارمندان زن را جذب کنند به خاطر که آنها هم زیر تهدید قرار دارند و این تهدید را به خود قبول ندارند.
یک خبرنگار دیگر نیست که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم در مورد نگرانیش بر رادیو آزادی چنین گفت:
ما جو تاسو ټول شاهدانی چې وخت په وخت بلا بیل فرمانونه صادریږي.
ما و شما همه شاهد هستیم که گاه و ناگاه فرمان های مختلف صادر می شود که اکثریت این فرمان ها در مورد زن ها می باشد. برای زنها واقعا دشوار است که در چنین شرایط سخت کار کنند. نگرانیشان همین است که ممکن من از کار در رسانه و یا بخش‌های دیگر با ممانعت روبرو شوم و یا شاید مسائل باشد که زندگی من را تهدید کند.
هرچند طالبان میگویند که با آزادی بیان در چوکات اسلام متحد هستند، اما نهادهای حمایت از خبرنگاران طالبان را متهم میکنند که رسانه‌های داخلی را سانسور کرده و در کنار تهدید برخی از خبرنگاران آنان را زندانی کرده و برخی رسانه ها را مسدود کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه اخیر خود ادعا کرده است که طالبان در 2 سال گذشته 14 دستورالعمل را در بخش رسانه ها صادر کردند که رسانه ها و خبرنگاران را با چالش های جدی روبرو کرده است. با گفته این مرکز، این محدودیت ها بیشتر متوجه کارمندان زن رسانه ها بوده که مهمترینشان این بوده که پوشیدن ماسک در رسانه های تصویری برایشان اجباری شده، از ثبت برنامه مشترک و مصاحبه با مردان منع شدند و بر پخش صدای زنان در هلمند هم ممنوعیت وضع شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با نمایندگان رسانه‌های ایران از تلاش‌ها برای تامین حق آموزش دختران خبر داده، اما برخی از دختران بازمانده از مکاتب و پوهنتون‌ها در افغانستان چیز دیگری در این مورد می‌گویند. جزئیات در این گزارش.
درست 828 روز می‌شود که حکومت طالبان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کرده و 368 روز است که آنان از رفتن به پوهنتون‌ها هم منع شدند. شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که هنوز هم تلاش‌ها برای بازگشایی دروازه‌های آموزش برای دختران ادامه دارد. وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشت که شیر محمد عباس استانکزی در دیدار با یک هیئت ایرانی متشکل از نمایندگان رسانه‌های مطرح، خبرنگاران و متخصصین رسانه‌های این کشور این موضوع را مطرح کرده است. او در این دیدار تاکید کرده که آموزش حق شرعی دختران است و تلاش های آنان جریان دارد که با فراهم شدن یک محیط مناسب این حق دختران فراهم شود. اما شماری از دانش آموزان و دانشجویان دختر که در ولایت های مختلف افغانستان از آموزش محروم ماندند با این گونه اظهارات مقام های طالبان به دیده شک می نگرند و آن را بهانه جویی عنوان می کنند. تمنا که پیش از ممنوعیت تحصیلی دختران در پانتون ولایت بدخشان درس می خواند در این باره به رادیو آزادی گفت:
یعنی فرصت زیاد هست که اینا می توانستن در این مدت کار بکنن روی تعلیم و تحصیل دختران. براین در مدت 2 سال که اینا بهانه آوردن باز هم بهانه میارن. اصلا طرفدار تحصیل دخترها در افغانستان نیستن، مردم افغانستان فریب میتن. قسمی که در این 2 سال هر روز میگفتن دروازه مکاتب برای دخترها باز میشه ولی باز نشد، باز هم بهانه میارن که مددهای دیگر هم بگذره و دروازه مکاتب دانشگاه برای دخترها باز نشه.
کبرا حیدری دانش آموز یکی از مکاتب در شهر کابل نیز میگوید که تا به حال تمام روزها را در انتظار عملی شدن این گونه وعده ها سپری کرده، اما هیچ کاری برای رفع این ممنوعیت صورت نگرفته است.
این امارت اسلامی قبلا هم به ما گفته بود که ما دروازه های مکاتب برای تان باز میکنیم و متاسفانه تا حال هیچ دروازه مکاتبی برای هیچ دختری باز نشده و ما از امارت اسلامی میخواهیم که به گفته های خودشان عمل کنند.
سید قاسم هاشمی آگاه امور آموزش نیز اظهارات مقام های طالبان درباره آموزش دختران را یک بازی سیاسی عنوان میکند. او بر رادیو آزادی گفت:
طالبان چه در دور اول حاکمیتشان و چه حالا از آموزش دخترها و بعضی مسائل دیگه در خصوص زنها استفاده های سیاسی میکنند. سخنهای عباس استانکزی و امثالشان ابزاری است برای اخفال و فریب و خاک زدن به چشم مردم.
ریچارد بینت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان اخیراً گفته بود که طالبان در مورد آموزش دختران اختلاف نظر دارند. او در نشست فرمات دوحه که یک بخش آن با آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان اختصاص یافته بود گفت که یک نقطه قوت طالبان وحدت آنهاست، اما در بخش آموزش زنان وحدت نظر در بینشان دیده نمی شود، موردی که در اظهارات مقام های طالبان هم دیده می شود. پیش از این سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان در اواسط ماه امل در دیدار با هیئت سازمان همکاری های اسلامی گفته بود که مردم و جهان باید تا فراهم شدن شرایط آموزش دختران صبر و حوصله کار گیرند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر در مورد تصمیم کرکت بورد افغانستان مبنی بر تحریم 3 بازیکن تیم افغانستان به شما خواهیم گفت. اکنون میشنوید سازمان جهانی غذا یک بار دیگر از وضعیت بد نیازمندان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته که از هر 3 نفر در افغانستان 1 نفر گرسنه میخوابند. جزئیات در این گزارش.
سازمان جهانی غذا یا WFP روز گذشته 26 دسامبر در حساب ایکس خود نوشته که در افغانستان از هر 3 نفر 1 نفر شبها گرسنه میخوابند. این سازمان همچنان گفته که فصل سرما برای میلیون ها افغان دشوار است و به گفته این سازمان آنان از سرمای زمستان به شدت آسیب دیدند. WFP با نشر ویدیویی در صفحه ایکس خود نوشته که در تلاش تامین غذا به افراد نیازمند در تمام افغانستان است، اما به دلیل بارش برف راهها در مناطق دورافتاده بسته است. این سازمان همچنان تاکید کرده که در سال 2023 مجبور شده به دلیل کمبود بودجه کمک‌های غذایی را به 10 میلیون نیازمند در افغانستان کاهش دهد. در همین حال شماری از مردم در افغانستان میگویند برای گذراندن روزگارشان نیاز به کمک‌های جهانی دارند. بانو قادری مادر 4 کودک در پروان میگوید پیش از ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت طالبان در یکی از ادارات دولتی این ولایت وظیفه داشتند، و اکنون با مشکلات شدید اقتصادی زندگی را سپری می‌کنند. او به رادیو آزادی گفت که شوهرش از 15 سال به این سو به دلیل بیماری عصبی توان کار ندارد.
فعلاً در خانه هم را 4 اولادم خودم شوهرم 6 نفر از فامیل میشه زندگی میکنیم. مال سوخت کسی تا هنوز بر ما نگرد. صرف یک بجرگان یکی از دوستا که بر ما کمک کردن. از اونم استفاده میکنم. تا یک بچه های کاریم از در بازار کار میکنم. اگر توانستن کاری یا دستشان آمد یک لامن هم پیدا کردن میخوریم نامد. همیزی 6 دین دیگر به توکل خدا خواهد.
دینا عطایی باشنده کابل هم گفت:
اموالی که در وسایل خانه که داشتم همش فروختم، خرچ زندگی خود و اولادم کردم. امر سوخت زمستان هیچ ندارم. از کمک های جهانی کمره ما کمک درخواست کمک کنن. کمک ها زیاد و زیاد چیزا ضرورت داریم، به مواد خوراک ضرورت داریم و مواد سوخت ضرورت داریم.
پیش از این نیز سازمان جهانی غذا بارها از وضعیت بد اقتصادی مردم افغانستان و دشواری زندگیشان در فصل زمستان ابراز نگرانی کرده بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شماری از مردم بارها در گفتگو با رادیو آزادی از افزایش بیکاری و فقر شکایت کردند و دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد هم اخیراً گزارش داده که در کنار بیش از 29.2 میلیون نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان، اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران به شمار این نیازمندان خواهد افزود. وقوع زلزله های مرگبار ماه اکتبر در هرات هم افزون بر تلفات جانی و خسارات مالی زیاد به شمار نیازمندان در این ولایت افزوده است. اوچان نیز در آغاز هفته جاری با نشر پلان پاسخدهی به نیازهای بشردوستانه افغانستان در سال 2024 گفت که برای کمک به 17.3 میلیون نیازمند اولویت بندی شده برای کمک در این سال به 3.6 میلیون دلار بودجه نیاز است.
تحریم سه بازیکن ملی کرکت افغانستان از سوی کرکت بورد این کشور عکس العمل های زیادی را به دنبال داشته. برخی از طرفداران کرکت از این تصمیم استقبال کردند، اما برخی دیگر آن را به زیان آینده کرکت افغانستان دانستند. جاوید فیضی جزئیات دارد.
بورد کرکت افغانستان دیروز اعلام کرد که با سه بازیکن تیم ملی با نامهای مجیب الرحمن، نوین الحق و فضل الحق فاروقی به مدت یک سال قرارداد مرکزی نکردند و پس از این به مدت دو سال اجازه حضور در لیگ ها را نیز نخواهند داشت. بورد کرکت گفته است که این بازیکنان اصرار داشتند که در لیگ های تجارتی بازی کنند و به همین دلیل تمایل به امضای قرارداد نداشتند. تحریم سه بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان از سوی بورد کرکت این کشور واکنش های زیادی را به دنبال داشته است. برخی از طرفداران کرکت از این تصمیم استقبال کردند، اما برخی دیگر آن را محکوم کردند. مشتاق رحیم، یکی از آگاهان مسائل کرکت، در این باره بر رادیو آزادی گفت برای بازیکنان باید اولویت کشورشان باشد و اگر آنها بازی‌های تجارتی را بر بازی‌های ملی ترجیح دادند، باید با آنها همین گونه برخورد صورت گیرد.
کسانی که از مصرف کرکت داخلی به جای رسیدن و بعد از آن حاضر نیستن برای خدمت به کرکت افغانستان حضور پیدا کنند و وظیفه خود را انجام نمی دهند، به نظر من در چنین حالات لازم است که در مقابل آنها گام جدی برداشته شود تا مثال باشد برای بازیکنان دیگر. شما با نام افغانستان به جاهای رسیدید و حالا به جای کرکت افغانستان به بازی های تجارتی می روید.
اما برخی دیگر از طرفداران و آگاهان کرکت این تصمیم را به خیر کرکت افغانستان نمی‌دانند. حکمت حسن، رئیس پیشین رسانه‌های کرکت افغانستان و نویسنده مسائل کرکت، می‌گوید بازیکنان دیگر کشورها نیز همین گونه درخواست را دارند، اما با آنها این گونه رفتار نمی‌شود.
کرکت بورد باید به دغه وخت کې د دیالوګ او خبرو اترو
کرکت بورد باید این موضوع را با بازیکنان با بحث و گفتگو حل می‌کرد و بازیکنان را متقاعد می‌ساخت که قرارداد ببندند. نباید چنین سر و صدایی میشد، زیرا این سه نفر بازیکنان مهم افغانستان هستند و بدون آنها تیم ما بسیار ضعیف خواهد بود.
افغانستان د دوی په نشتون کې زموږ لوبډله ډیره کمزوري وي.
اما سید نسیم سادات، سخنگوی بورد کرکت افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت سه بازیکن ایمیل به بورد کرکت ارسال کردند که با آنها قرارداد مرکزی سال 2024 دادن نشود، زیرا آنها تاکید داشتند که در لیگ‌های تجارتی بازی کنند و به همین دلیل با تحریم روبرو شدند.
افغانستان کرکت بورد دیو پریکړه پر بنسټ
بر اساس تصمیم بورد کرکت افغانستان، سه بازیکن تیم ملی مجیب الرحمن، فضل الحق فاروقی و نوین الحق مورد تحریم قرار گرفتند. به این بازیکنان برای سال 2024 قرارداد مرکزی داده نمی شود. این اوسی آنها برای لیگ های تجارتی لغو شده است و همچنین با آنها اجازه بازی در لیگ های تجارتی تا دو سال آینده نیز داده نخواهد شد.
آقای سادات می گوید درخواست بورد کرکت این است که بازیکنان به جای منافع شخصی، منافع ملی را در اولویت قرار دهند. در مورد این تصمیم بورد کرکت افغانستان خواستیم دیدگاه مجیب الرحمن، فضل الحق فاروقی و نوین الحق را داشته باشیم، اما آنها تا وقت نشر این گزارش پاسخ به سوالات رادیو آزادی ندادند. بورد کرکت افغانستان در حال به این سه بازیکن مطرح تحریم وضع می کند که آنها در برخی لیگ های تجارتی دیگر از جمله لیگ برتر هند نیز بازی می کنند. این در حال است که چند ماه محدود به مسابقات 20 اواره جام جهانی 2024 باقی مانده است. برخی از آگاهان کرکت میگویند حضور این بازیکنان در تیم ضروری است، اما بازیکنان نباید قوانین را زیر پا کنند.
در این مورد نظر مردم را در فیسبوک رادیو آزادی هم پرسیدیم. برخی ها کامنت دادند که
چند تای از او را با شما شریک می سازم. سمی احمدزی نوشته این محدودیت ها قابل قبول نیست، باید در مقابلش استادگی شود. در غیران به تیم ملی کرکت ضربه وارد می شود. احمد ارسلان نوشته بسیار یک اقدام نیک و بجا کرده کرکت بورد، باید برای اینها تیم ملی در اولویت قرار داشته باشد. معلم دانش نوشته یگانه سبب بهتری بازیکنان کرکت اشتراک در لیگ های خارجی بوده که آنها از آنجا تجربه کسب کردن. و محیودی نتایی نوشته اگر کرکت بورد این اقدام را به خاطر تقویت تیم ملی کرده قابل ستایش است، اما به نظر می رسد که با این اقدام خواسته که ای سه بازیکن در بیگ بش و آی پی ال اینا شامل نشوند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
آل هم میشنوید که زمستان سرد فرا رسیده، اما دیاقین در ولایت پروان از خشکسالی نگرانند. دیاقین محلی میگویند که کشت های خزانیشان با کمابی روبرو شده. در این گزارش با دو دهقان محلی هم مصاحبه شده است.
حبیب الله مشهور به بوله از دهقانان محلی است که در یک جریب زمینش در گوشه از شهر چاریکار مرکز ولایت پروان 5 سیر گندم کاشته است. اما او از ادامه خشکسالی در فصلهای خزان و زمستان امسال نگران است.
اگر نگه باران باشه قدر قدر که باران بفته، هر دانه گندم که در زمین می باشه مکمل کلشان مبرایه. باران در گندم خیلی فایده داره، خیلی مفاد داره. تا بالا منتظر باران شدیم که باران نشده. زمستان است، صندلی باشه و بخاری باشه، از اونم که زیادتر ما در باران نیاز داریم.
بوله در گذر دیقانان در ناحیه سیوم شهر چاریکار ولایت پروان در یک خانه کاغیلی با خانواده اش زندگی میکند. بوله میگوید که از یک جریب زمین پارسال تا 160 سیر گندم حاصل به دست آورده بود، اما او تخمین میزند که اگر خشکسالی ادامه یابد ممکن است که حاصل کشت های خزانیش به نصف کاهش یابد. آقای بوله در ادامه بیشتر میگوید.
اگر زراعت پیش بره ما مردم روزگار ما خوب می باشه، اگر نیک نباشه خود طبعا نگه تنها موضوع فامیل ما نیکه به کلگی تاثیر کننده است. خوش سالی تنها بگنم نیکه به چیز نباتات زراعت هست تاثیر کننده است. زراعت خلق ورداشت میکنیم، بعضی سالا بازار خوب می داشته باشه، بعضی سالا بازار خوب نمی داشته باشه، گپ با میانه هم گلچه و سرچه هم میشه دیگه.
عبدالبصیر 38 ساله باشنده شهر چاریکار یکی دیگر از دهقانان محلی است که در 3 جریب زمین زراعتیش گندم کاشته است. او هم منتظر برف و باران است.
کلو گپ حساب ده باران است، یعنی باران و برف اگه میکنه ده کوه ها چشما پر میشه و ما بیوی نمیشه. اگه نیکن کوه ها برف و باران نباشه بیوی میشه. زراعت کلش مربوط به هوا است، اگه او بود زراعت پیش میره نبود نه.
به اساس معلومات ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت پروان، بیش از 70% مردم در این ولایت زندگی خود را از طریق زراعت به پیش میبرند. بسیاری از دیقاران محلی از مقامهای حکومت طالبان خواستار همکاری هستند، اما به نظر میرسد که این خواستشان در آینده نزدیک محقق نخواهد شد. مولوی نیاز محمد عامر امور زراعتی ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت پروان است. او میپذیرد که به دلیل نداشتن بودجه توسعه‌ای برای رفع مشکلات دهقانان محلی در این ولایت برنامه مشخص روی دست ندارند.
کمک و همکاری امروز دیاقین کرده نمیتوانیم، به دلیل این که ما بودجه انکشافی در دست نداریم که مشکلات خشکسالی دیاقین رفع شود. مثلا ساختن ذخیره آب به خاطر باران بندهای بزرگ زمانی که آب بیشتر می باشد، چون این چیزی ما نداریم که بعد از آن استفاده شود و دیگر این کار خداوند است. ریاست زراعت چیزی در دست ندارد.
این در حال است که سازمان ملل متحد در چند هفته قبل گفته بود که افغانستان برای 30 سال با بدترین خشکسالی در 30 سال اخیر مواجه است. با گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد، 25 ولایت از 34 ولایت افغانستان با خشکسالی مواجه هستند که بیش از 50% مردم را تحت تاثیر قرار داده است. دفتر ملل متحد در افغانستان در تابستان امسال در اعلامیه گفته بود که افغانستان در ردیف 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است و آمادگی کمی برای مبارزه با پیامدهای تغییرات اقلیمی در این کشور وجود دارد.
پیام ها و نظریات شما.
رادیو آزادی الازه بیستان آباد، ما متقاعدین نه چوب داریم مادر نه نان داریم نه آب داریم. 23 سال از تقاوت ما را این دولت طالبان نمیتند که همی صدای ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوبه تا بیادر. این خو کسی نه خیرات میتن، نه زکات میتن، نه عشر میتن، نموف میته ای پای ما مو وظیفه کده ما بدر از ماش ما گذاشتن یا ماش ما بدر دولت دوردانه هر که حقوق ما متقاعدین اجرا کنه به خاطری که ما بدر اولادار هستیم نه کار از نه بار از ما بدر امو از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم از اون امرار حیات میکنیم مالی بدر با ما کسی تقاوت باده میدن ما شتو کنیم بدر
نه امفان که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه از یک ارگان به دیگه ارگان تالی هیچ درکی نیست
من مامور متقاعد هستم بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه
مدیر متقاعد همه معاش تقاعد خود نگرفته همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه جوانی خود دمی رای وطن صرف کرد وطن آباد کرد آلی تقاعد شکست نمیده
پیام شما نظر شماست
در نتیجه تیراندازی نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورن در ولایت زابل حداقل 3 تن از غیر نظامیان افغان کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. منابع امروز به خبرگزاری افغان اسلامی آژانس گفتند که این رویداد در ولسوالی شلمزه رخ داده و 2 نفر دیگر از افغانها از سوی قوای پاکستانی بازداشت شدند. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا کرده که حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی در گذشته به یک توافق نزدیک شده بودند اما اسلام آباد عقب نشینی کرده. ملل متحد میگوید که ده ها دختر متعلم از کورس فرا گرفتن زبان انگلیسی و مهارت کامپیوتر در بادغیس فارغ شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در خبرنامه خود در شبکه ایکس گفته که 150 دختر متعلم با کمک این کمیشنری و یک مؤسسه همکار دیگر در یک پروژه معیشتی در قلعه نو مرکز بادغیس مهارت های زبان انگلیسی و کامپیوتر را آموختند. محکمه ضد تروریسم در اسلام آباد امروز ضمانت رهایی منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون را پذیرفت اما آقای پشتین در ارتباط به قضیه دیگر به پلیس تحویل داده شد و وزارت صحت غزه میگفته که نزدیک به 21,000 نفر در عملات اسرائیل به غزه از 7 اکتبر تا کنون کشته شدند. این وزارت در اعلامیه امروز خود گفت که 20,915 نفر کشته و 54,918 نفر دیگر در این عملات زخمی اند.
هوای تازه
برنامه برای جوانان
تهیه کننده رویا معدومی
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند
متاسفانه این مسائل در فامیلای فقیر در فامیلایی که سطح سواد سطح تعلیم در اونجا کم است این چیزا پیدا می شه کلتور و فرهنگ به سطح پایین است که نامای بسیار خراب سر فامیل خود سر اولاد خود که اولادشان است می گذارن
گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات بالای شخصیت آنها میگذارد؟
این نام نه تنها در سطح خانه میمانه بلکه این نام میره به کوچه و بازار و به اجتماع میره بازی است که این نفر خصوصا سطح شخصیتیش بسیار پایین میره
و راه حل چیست؟ چیگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟
اما خب به فردیت خود هم جوان ها بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی کجا و چگونه شوخی بکنن
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم اما در آغاز توجه کنید به گزارش روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی دوران حساس از زندگی حساب می شود و نوجوانان دچار تعارض‌های زیاد می‌شوند. نوجوانان در این دوران به تمام موقعیت‌های اطراف خود حساس شده و این حساسیت را با رفتارهای متفاوت نشان می‌دهند. علت آن نیز به این باز می‌گردد که چون نوجوانان دچار بحران شده، نیاز به حمایت دارند و این عدم حمایت از سوی خانواده منجر به حساسیت او شده که به اشتباه و زودرنجی نوجوان تعبیر می شود. در حالی که نوجوانان در این ایام بیش از پیش توقع احترام دارند، از این رو والدینی که بالای فرزندان خود القاب چون بدقواره، چاقک، سیاگک، قاقروده، بدرنگ، دیوانه و غیره می گذارند، ذهن نوجوان را به شکل درگیر می کند که او تصور می کند شاید این القاب در مورد او صدق کرده و واقعیت داشته باشد. نوجوان تلاش خود را متوقف کرده و ناخودآگاه به سمت آن القاب حرکت می کند. کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید این که بعضن بالای جوانان و نوجوانان القاب تمسخرآمیز می گذارند دلایل مختلف دارد، اما یکی از مهمترین دلایل آن جامعه و فرهنگ است.
لقب ماندن و یا با دیدی تحقیر نگریستن و ای که تمسخر و نام های بسیار زشت و بد ماندن بالای طفل، بالای هر کسی که باشه ناپسند است، و باز مخصوصا که در داخل محوطه فامیلی کار جریان داشته باشه که واقعا مخرب است. و ای که چرا این کار صورت میگیره، خب واضح است که هر قسم رویه با کسی شوه، اگر او بعد در صد فهمیدگی قرار نگیره، خب واضح است که امون رویه که با او شده او را به بیرون هم بروز میتن، برمیگرده به محیط های فامیل، به جامعه، به سطح آگاهی و و مشکلات که در داخل یک جامعه هات می باشه. اینا همش تأثیر گذار هست و یا عدم سطح آگاهی، اینا همش تأثیر گذار است. و
کیهان همچنان افزود جوانانی که در کودکی به القاب تمسخرآمیز زیاد می شوند، بالای روحیه آنها تأثیرات منفی می گذارد و باعث می شود تا در زندگی کمتر به موفقیت برسند.
بل خود پدر مادر یک شخصیت تمام نمای بسیار خوب داشته باشن و از این کلمات استفاده نکنن، با اولادشان با شخصیت و با خوبی و با حرمت برخورد بکنن که او به مو شکل رشد پیدا کنه، و اگر خود اینا بد رویه بکنن، خب او اولادم به مو شکل با مو القابه که گفتش خود دمو پیدا میکنن و مو شکل بزرگ میشه، بعد او با دیگرام هم قسم رویه میکنن و خودشون موفق نمیباشه و به جامعه هم مشکل ایجاد میکنن و حتما تخریب های هم به خود هم به جامعه هم به فامیلش سبب میشه و به وجود میاره. اما خب به فردیت خود هم جوانا بیشتر کوشش بکنن که از این القاب استفاده نکنن، و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
حلیمه حیدری باشنده ولایت کابل است. او میگوید در خانه او را قدو صدا میزدند و او و حتی روز شد که همسن و سالهایش در قوم و همسایگی نیز او را به این نام می شناختند. او از این که بالایش لقب زشت گذاشتند خیلی رنج می برد.
در خانه هم مرا به نام قدو صدا می کنند. در خانه وقت مادرم یک روز قار شد، مرا مقسم صدا کرد. بالاخره آیست آیست در خانه به خواهرهای برادرهای همگی مرا به می نام صدا می کنند. آیست آیست دخترهای کاکا، بچه های کاکا وقت مرا به نام قدو صدا می کنند. واقعا زیاد متاثر می شدم، بسیار می شرمیدم، پیش خود می رفتم در دیگه اتاق گریه می کردم، می گفتم که چرا مرا اینا به این نام صدا می کنند، واقعا حرف بسیار زشت و بد است. آیست آیست حتی در مکتب همسنفیایم بلد شده بودن و هر طرف که من می رفتم مرا صدا می کردن به این که من واقعا خاطری بسیار تلخ دارم. هیچ کس برتریت از دیگران نداره که مثلا ما اگر کم از دیگر قدم و مقبول تر است یا چهره ما زیباتر است، ما دیگران رو بگوییم تو بدرنگ است یا قدوست یا مثلا نامای دیگه که میمونن، مثلا خندام شاید کنین سیامور همچون ما دیگه. از اون خاطر این واقعا گپ بسیار بده است که اصلا نمی زیبه با یک شخص که با یک کس دیگه که مثلا دوستش است، اعضای خانوادش است یا کس دیگه است، برش بگویه که تو مثلا عیب را داری یا با مو عیبش بزور صدا کنن.
حمید نظامی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است. او در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه کرد. او می گوید دوستش را در فامیل به نام یک حشره صدا می زنند و این باعث شده است که همه دوستانش او را به خاطر این نام تمسخر کنند.
اگر دوستای ما است نامش صفیولا است و در جایی که ما زندگی میکنیم بچه ها قبار میگه. اگر سبون پرسیدم چرا شما را قبار میگن؟ گفت حالا ما در طفیله در دورش دیگه زیاد شوق بودم پدر ما را قبار قبار میگفت میگه حالا فعلا با قبار مشورسه و فعلا اگر قبار میگه بشه قسم عکس العمل نشان میده که واقعا انسان قسم ناراحت میشه. قبار یک چیز یک حشره است که خود میگه من انسان هستم چرا یک نام حشره رسالم مانده.
گذاشتن القاب تمسخرآمیز و توهین‌آمیز بالای جوانان در خانواده ها و در جامعه به نحوه به فرهنگ مبدل شده است. حسیب محمد به این عقیده است. او میگوید زمانی که محصل بود او را در صنف به نام لاغرک صدا می زنند.
بدون شک یک از فرهنگ های ناپسند ما همیست که بین دوست هاست و یا هم کسی که کم رقابت داشته باشه ما حتی کسی را که نمیش نازم پیشوی ماتیر شد کدام کمی و کاسی داشته باشه بدون از اینکه خوبی شد کنیم به اون کمی و کاسی شد می کنیم. بین دوست های خود ما دوستم بود کم چاقک بود بخاطر که یک سریالا کدام کرکتر بود گلندان به او گلندان می گفتن و هم چاقتر بود بدون از اینکه بفهم به او شخصی چه قصد همون می رسه اینا خودشان گپ خودم می زنن نظرشان کار شوخی سما بی فرهنگ گیسته. مثلا ماما لاغرک میگفتن یا اشتک میگفتن صنف خورد ترک بودم چوچه میگفتم این سر ما بسیار زیاد بد میخور حتی بعض وقتا تو می شخصیتم من میگفتم اونا من اشتک فکر میکنن یا چوچه فکر میکنن من که اشتباه کنم هیچ فرق نمیکنه.
گذاشتن القاب ناپسند روی نوجوانان تاثیر مستقیم روی ذهنیت آنها دارد. نهر پاینده به این عقیده است. او میگوید گاه این لقب گذاشتن از طرف والدین نبوده اما آنها مسئول هستند تا از این کار جلوگیری کنند.
ناپسندترین عادت ها لقب گذاشتن بالای کودکان می باشد. برخی از والدین کودکان خود را با الفاظ و القاب مختلف صدا می زنند اما باید به این موضوع توجه داشته باشند که نوع صحبت کردن و لقب دادن به کودکانشان تاثیر مستقیم بالای ذهنشان دارد و این کار باعث می شود که کودکانشان نظر به همون لقب که برایشان گذاشته شده رفتار کنند. بعضی اوقات همین لقب دادن به کودکان همیشه از طرف والدین نبوده بلکه برخی از مواقع از سوی اطرافیان و اقوام می باشد که بسیار آزاردهنده است و والدین مسئولیت دارند. اگر گاهی در موقعیت قرار می گیرند که دیگران فرزندهایشان را با لقبهای بد و ناپسند صدا می زنند باید به بسیار احترام بخواهند که فرزندانشان نه به اسمای اصلیشان صدا بزنند نه به لقبهایی که بالایشان گذاشتند.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟ گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی شخصیت جوانان و نوجوانان دارد؟ و راه حل چیست؟ چگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا یک تعداد افراد یا خانواده ها بخصوص بالای نوجوانان و کودکان القاب زشت و تمسخرآمیز میمانند مثل سیاگک، قواره یا مثلا چاقک، لاغرک و از این قسم نام ها؟
در رابطه با این سوالتان باید گفت که این مسئله برمیگرده به طرز دیده یک اجتماع و فرهنگ یک اجتماع و یک خانواده. اگر یک خانواده از لحاظ فرهنگی از فرهنگ بالای برخوردار باشه مطمئناً به همه افراد خود چی کوچک و چی بزرگ احترام میگذاره و از بکار بردن الفاظ و القاب زشت مطمئناً که جلوگیری میشود. اما برعکس اگر یک خانواده فرهنگ و سطح دید پایین متاسفانه داشته باشند، اکثرا اتفاق میفته که حتی برای خوشگذرانی یا اندک خندیدن خودشان هم که اگر شده باشه، القاب زشت را به همدیگر به کار ببرن و بالای جوانان، نوجوانان، کودکان خود و حتی بزرگسالا القاب و کلمات زشت را استفاده کنن، که همونطور که گفتم اگرچه به ظاهر به خاطر خندیدن و خنداندن هست و اکثرا به خاطر یکی دیگر تمسخر میکنن چون میخواین که شاد باشن یا یک به صورت طنز گویا همدیگر را تمسخر کنن، اما اکثرا ناشی از نادانی و درک نداشتن درک درست از عواقب استفاده همچون القاب میباشه که متاسفانه درک درست در این افراد نمی داشته باشن که گذاشتن همچون القاب بالای جوانان و نوجوانان چی عواقب را در بر داره. و این یک نوع قلدوری هست که به انگلیسی بولینگ میگن و به فارسی قلدوری ما شما میگیم که یک نوع خشونت هست، خشونت لفظی است که معمولا کسایی که کار را انجام میدن خودشان از یک اعتماد به نفس بسیار پایین برخوردار هستن و میخواین که به خاطر تحقیر، به خاطر از اینکه به حساب حس حقارت خود را در درون خود کمتر و کم رنگتر جلوه بتن، دیگر تحقیر بکنن و به دیگر به احترامی کنن.
خب دکتر صاحب، گذاشتن القاب زشت و ناپسند یا تمسخرآمیز بالای نوجوانان و کودکان چه تأثیرات روی شخصیتشان میگذاره؟
باید گفت که خود دوره جوانی و نوجوانی یک دوره پر مخاطره و پر از احساسات گوناگون می باشد که جوانان و نوجوانان در اوج احساسات گوناگون و متشنج دست و پنجه نرم می کنن و می داشته باشن همچون احساسات را در حال شخصیتشان در حال شکل گرفتن می باشد و خود امین ناسباتی که در وجودشان می باشه به خاطر چی از لحاظ فیزیکی، از خاطر هورمونای متفاوتی که اینا در وجودشان ایجاد میشه و به خاطر رشد و بلوغ که اینا تجربه میکنن در معرض نوسانات هورمونی میباشن و از لحاظ فکری و از لحاظ روانی نیز اینا در نوسان میباشن و نوسانات مختلف را تجربه میکنن. حالا شما فکرش کنین که در اوج همچون احساسات و تشنجات وقتی که یک جوان با القاب زشت مواجه میشه و با افراد خانواده را میبینه که با القاب و کلمات ناپسند به اصطلاح استقبالش میکنن و برخورد میکنن باش، مطمئنن که از لحاظ روانی صدمه زیاد میبینه، از لحاظ روحی صدمه زیاد میبینه، استرس برش وارد میشه و حتی ممکن است در آینده دچار اختلالات روحی و شخصیتی شود. چرا خود هر کلمه‌ای را که ما استفاده میکنیم یک بار میداشته باشه، چی بار مثبت و چی بار منفی. پس القاب تمسخرها آمیز اگرچه که در ظاهر مردم را میخندانه، ولی با کسی که تمسخر میشه بالایش متمسخر صورت میگیره، مطمئنن بار منفی میداشته باشه و در معرض همچون القاب و همچون کلمات زشت قرار گرفتن مطمئنن که به اصطلاح ناگوار تمام میشه به شخص و عواقب خطرناک را در بر داره.
خب دکتر صاحب، بعضن گفته میشه که نامهای تمسخرآمیز که بالای کودکان و نوجوانان گذاشته میشه به نحوه از فرهنگ ما بدل شده در بین جامعه ما، در بین دوستا، در بین همسنفی ها، در بین خانواده ها و حتی در بین خود نوجوان ها که روی یکی دیگر القاب تمسخرآمیز و زشت و ناپسند میمانن و به اون نامهای همدیگر صدا میکنن. پس چی باید شوه؟ رای حل چی است؟ چطور میتونیم این فرهنگ به مرور زمان از بین ببریم؟
من با شما هم نظر هستم که متاسفانه گذاشتن القاب ناپسند بین افراد جامعه و خانواده به یک فرهنگ تبدیل شده و ما در افغانستان همچون شاهد همچون صحنه ها و همچون مسائل هستیم و یکانه راه حلش هم آگاه سازی و آگاهی دهی برای اقشار مختلف جامعه از عواقب ناگوار و ناپسند استفاده از همچون القاب هست و استفاده از همچون الفاظ و مخاطب قرار دادن همدیگر با القاب زشت می باشه که باید سطح جامعه را سطح آگاهی جامعه را بالا برد و فرهنگ جامعه را بالا برد. کار فرهنگی باید صورت بگیره در این زمینه، یعنی هر کس در هر طور که توانش هست بتونه کارهای فرهنگی در این باره انجام بده و صورت بگیره که یک نمونه بارزش خود شما هستین که با استفاده از قلمتان و با استفاده از آوازتان همی صدا را میرسانین و مردم که هست هم از همچون کارها جلوگیری کنن که من این کار را واقعا می ستایم و باید به صورت گسترده همچون فرهنگ سازی شوا و مردم آگاهی پیدا کنن که از امی کار جلوگیری کنن و از گذاشتن القاب زشت و ناپسند بین افراد خانواده و جامعه جلوگیری به عمل بیایه.
خب در آخر بعض جوان ها که در بین همسایه ها، در بین دوست ها، همسنفی ها با القاب زشت و تمسخرآمیز مشهور میشن، آیا بیشتر خودشان نقش دارن که در این قسمت استادگی بکنن و مبارزه بکنن تا این قسم یک کار صورت بگیره و یا بیشتر مسئولیت خانواده هاست که به خاطر فرزندانشان، البته در دوران کودکی و طفولیت که نوجوان بودن، باید مبارزه می کردن و یا مسئولیت کدام بیشتر است؟ یعنی نوجوان چی کار بکنه و خانواده ها چی مسئولیت دارن؟
در واقع باید گفت که این مسئولیت همه جانبه می باشه. اول که خانواده ها معذف هستند که از اطفالشان، نوجوانانشان و جوانانشان دفاع کنن و سعی کنن که اگر اولادشان به همچون تجارب بر می خورن و به همچون مسائل درگیر هستن خب حمایت خود را نشان بتن و تا که میتونن همین جوان را یا نوجوان را حمایت کنن، برش قوت دل ببخشن و حرفای به اصطلاح که عزت نفس و اعتماد به نفسش را بالا ببره برش بگوین و در واقع یک حمایت همه جانبه خود را برش اعلام کنن و در عمل نشان بتن و کودک و نوجوان خود را اینقدر از اعتماد به نفس بالای زمین سازش باشن که نوجوانشان از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که همچون مسائل سرشان اصلا تأثیر نداشته باشه، که در صورت از اینکه نوجوانشان از طریق روحی و روانی و فکری قوی میشه و از یک اعتماد به نفس بالای برخوردار میشه و آیست آیست ثابت میسازه به جامعه که اگر همچون القاب هم بالاش مانده شه و اصلا برش بی تاثیر میباشه و هر قدره که بالای طرف بی تاثیر باشه و از خود عکس العمل نشان نده، خب مطمئنن و کسایی هم که تمسخر میکنن و حالا به هر دلیلی که باشه، حسادت باشه یا کنادانی باشه یا هر دلیلی که باشه تمسخر صورت میگیره، وقتی ببینه که بالای طرف تأثیر نداره کم کم سرد میشن و آیست آیسته به اصطلاح عامیانه پشتش اعلام میکنن و دیگه فراموش میکنن، که یکانه راهش به نظر معمی است که اگر امکان داشته باشه خب درست است حمایت کنن و امو مکتب که میرن یا مرجی که هست برن، اگر طفل خردسال هست ازش حمایت کنن و صحبت کنن و با دیگه خانواده ها به صورت مسالمت آمیز کنن، که البته به نظر ما این راه حل دراز مدت نیست، ولی راه حل دراز مدت همی است که باید طفل خود را یا نوجوان خود را اینا از درون قوی بسازن و از نظر روحی روانی برش همی حمایت را، همی احساس را بتن که در خود فامیل هم حمایت داره و همچنان زمین ساز ازی باشن که یک به اصطلاح از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که این مسائل اصلا بالایش تأثیر نداشته باشه. به هر حال همچون اشخاص هرگز ارزش زیر نداره که انسان ها بالایشان بیشتر وقت خود را ضایع بسازن و انرژی خود را مصرف کنن، که این جوان باید هر جوانی که مورد خشونت لفظی و تمسخر قرار میگیره باید این را بدانه و روی خود اما قدر کار کنه که از همون اعتماد به نفس بالای برخوردار شوه تا ای که برش عادی شوه، اصلا برش کدام مشکل نباشه که اگر مورد تمسخر قرار میگیره یا نی. چرا ما دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عکس العمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، ولی عمل و عکس العمل خود را مطمئنن کنترل کرده میتونیم و در مهار و اراده خود آورده میتونیم که او بهترین راهش هست.
دوستان نهایت عزیز و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر روانشناس شیبا رحیمی را که در رابطه با عوامل و عواقب گذاشتن القاب تمسخرآمیز بالای نوجوانان صحبت می کرد را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
چشمان مسته سیاحت مبن نازنی نازداری با موی کمند، از اول جلوه غامه کنی صد هزار، پس بگو جلوه هایت فروشی بچند.
بذاری تنها،
شیرین زبانم یار مهربانم، تو را از جان بهتر من دوست دارم. اون دو چشمان مست سیاهت مبند، نازنین نازداری با موی کمند، از اول جلوه ها میکنی صد هزار، پس بگو جلوه هایت فروشی بچند.